پزشک یا اینکه یه چیز امر طبیعی برای سنای پای. تشکر میکنم. زخم مسلط.
خب خانمی تو برای ما بفرمایید که زیر 18 سال لیزر مایزاید مشکلی داره، بچه که دلش میخواد این کار انجام بده، خب مواجه میشه با اون تغییر صفات ثانویه و ناخوشاینده برای دختر خانم ما.
بله، اساسا خیلی از دخترها فشاری رو ایجاد میکنن روی خانواده برای بحث لیزر. البته که خیلی وقتا تحت تأثیر دوستان هست، یعنی معمولا اینطور شروع میشه که یک چند تا دوستاشون این کار انجام دادن و اینا تأثیر میگیرن، ولی سالها پیش که لیزر وجود نداشت اینقدی هم تقاضا وجود نداشت و بالاخره بله. شیوه‌های گوناگون رو افراد انتخاب میکردن برای بهداشت. مثلا الان به عنوان یک چیزی که حالا ترند شده اصطلاحا در جامعه، که چون لیزر بالاخره دائمی تر و راحت تره و بالاخره بروزتره انتخاب میشه. اساسا به لحاظ پزشکی هم ما خیلی از دستکاری ها رو از سن 16 به بعد، حتی خیلی از جراحی های زیبایی، خیلی از تغییراتی که میخواد اتفاق بیفته که حداقل سن بعد 16 باشه. اینه که به هر حال حالا اگر نوجوانی هم هست که از موهای زائد خودش در واقع ناراضیه، مشکل داره، مادر میتونه کمک کنه. روش های دیگری هم هستن که حتی میتونن از همکاران متخصص پوست هم کمک بگیرن، اگر مثلا پرمویی وجود داره گاهی وقتا، حتی که اول شیوه های دیگری جلو پای نوجوان گذاشته بشه و بعد حالا بحث لیزر میتونه در ادامه انتخاب بشه. یعنی انتخاب اول لزوما میتونه نباشه. اما در مورد سوال دوم که احتمالا سوال خیلی ها باشه، چون نوجوانانشون ممکنه وارد قاعدگی میشن ولی بعد یک دفعه این قاعدگی قطع میشه. در ابتدای بحث قاعدگی، زمانی که نوجوان به عنوان یک تجربه اولین بار این رو در واقع مشاهده میکنه، همیشه ممکنه این با یک نظم ماهانه اتفاق نیفته. یعنی مخصوصا توی سن 12 سال که فرمودن، ما گاهی وقتا حتی به عنوان دلگرمی به والد میگیم که مثلا یک سال و نیم دیگه هم صبر کن، چون همونطور که داره نوجوان تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه، هورمون ها، بحث تخمدانش و اون محوری که گفتیم هم داره در واقع کامل تر میشه. اینی که ممکنه نوجوانی قاعدگی رو متوجه میشه، میاد گزارش میکنه، ولی بعد ماه های بعد دیگه این اتفاق نمیفته. برای سنین پایین و ابتدای امر شروع قاعدگی ما با این مسئله خیلی مشکلی نداریم. معمولا یک سال هم فرصت میدیم که کم کم این نظم ایجاد بشه و بعد اگر که در واقع این اتفاق نیفتاد، حالا بررسی میکنیم. باز هم خیلی وقتا ممکنه، حتی گاهی شده که مثلا تا 14 سالگی 15 سالگی هم این در واقع فرایند رو مهلت دادیم که در واقع آرام آرام منظم بشه. این که جای نگرانی الان براشون نداره.
بله خانم دکتر، این که اصراری بر این هست که والد همجنس مسائل بلوغ رو بازگو بکنه، حالا به دلایل تغییرات اجتماعی که ما داریم، شاید خیلی از خانواده ها این امکان نباشه که والد همجنس بازگو بکنه.
بله.
این ضرورت تلقی میشه از شما که کارشناس سلامت جنسی هستید؟
نه، این که ما واقعا بیایم حتما بگیم که والد همجنس خب خیلی خوبه، برای این که نوجوان خودش هم تمایل داره که با والد همجنس خودش در مورد به خصوص مسائلی مثل بلوغش و اتفاقاتی که داره میفته صحبت کنه و اساسا نزدیکتر هم میشه کم کم، چون الگوپذیری هایی هم داره میگیره از رفتارهای والد همجنس خودش، به عنوان مادرش به عنوان بحث زنانگی، پدرش به عنوان بحث مردانگی. ولی خب ما خانواده هایی داریم که ممکنه به هر علتی والد حالا در قید حیات نباشه یا جدا شده باشن و بچه ها تحت سرپرستی والدی هستن که همجنسشون نیست. این مسئولیت سلب نمیشه و حتی ببینید ما در خانواده هایی که پدر و مادر هم حضور دارن، بحث بلوغ صرفا از نگاه مادر نمی بینیم. یعنی بنا نیست که مثلا دختر اگر قرار مادر بهش مسیر رو بگه و ارتباط بهتری بین دختر و مادر هست، پدر کاملا خودش رو کنار بکشه، چون به هر حال همطوری که خدمتون گفتم اطلاع از وضعیت نوجوانمون برای اینکه درکش کنیم در شرایطی که داره این مسیر بلوغ رو طی می‌کنه درمان خیلی مهمه. مگه میشه بلوغ فقط جسمی که نیست؟ ما بحث جسمانی و قاعدگی و رشد فیزیولوژیکیشو به عهده مادر گذاشتیم، بحث روانشی، یعنی یک دختر چطور میتونه برای آینده آماده بشه وقتی که پدرش دور ازش، وقتی که ارتباط عاطفی خوبی نمیگیره از پدرش، یا برعکس آقا پسری که ارتباط خوبی با مادرش نداره، چطور میخوایم در آینده به عنوان یک مرد زندگی آمادهش کنیم وقتی الان رفتار مناسبی با خواهر و مادرش نداره یا اصلا دوره به لحاظ عاطفی. پس نوجوانی یک در واقع فرایند تکاملی جسمی، روانی، اجتماعیه. بحث جسمانیش رو شاید والد همجنس‌تر بهتر پیش میبره، که گاهن هم ما میگیم باز هم والدی که نوجوان ترجیحش میده، یه وقتای نوجوان اصلا ترجیح میده با اون یکی والدش صحبت کنه. اما بحث بعد روان، بعد عاطفی، بعد اجتماعی، رابطه ایش، اینا رو نادیده نگیریم. در سایه حرفای ما همه معطوف میشن به فیزیولوژی بلوغ، یعنی خانواده ها انقدری که رو این موها و دموهای زائد و تعریق و جوشای صورت و نگرانی ها، دغدغه های ظاهری که نوجوان مطرح میکنه، به خصوص در اوایل نوجوانی خانواده ها منعکس میشه اون توجهشون به این قسمت. بعد عاطفی و بعد اجتماعی نوجوان خیلی 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 حائز اهمیته. شما نمیتونی نوجوان رو رها بذاری بعد بگی خب انتهای نوجوانی ارتباط با جنس مقابل، حالا میخوام بهش یاد بدم. این باید در مسیر خونه و خانواده عاطفه رو گرفته باشه، بتونه تو خونه صحبتاش رو بکنه، بتونه درد دلاش رو اینجا مطرح بکنه، دغدغه‌هاش رو بگه، که دیگری که بیرون از خونه شماست شنوندش نباشه و زمینه آسیب براش فراهم نشه.
در مورد این که واقعا برخی از تابوها شکسته بشه و باورهای ما تغییر کنه، من میخوام یه مثالی رو با شما مطرح بکنم. یه مثال خیلی معمول خیلی از خانواده هاست. توی یک خانواده مثلا چند نفره، دختر خانم دوره ماهانشه دچار دلدرد کمردرد شدید میشه، اون روز نمیره سر کلاسش، حالا یا دانشجوه یا مدرسه میره، دبیرستانی یا سر کار میره، و این کنجکاوی برای برادرش پیش میاد، برای پدرش پیش میاد که این چشه؟ بله. چرا از اتاقش نمیاد بیرون؟ بله. چرا اینقدر دلدردش شدیده؟ میخوام ببینیم اینجا برخورد مناسبه در محیط خانواده چیه؟ آیا باید بقیه با خبر باشن که بله یک خانومی در این منزل دوره ماهانه داره و این یه مسئله فیزیولوژیکه؟ اصلا از یک هفته قبل این بچه شاید خلق و خوش تغییر کرده و اون سندروم خاص پیش از قاعدگی رو داریم، و یا اینکه نه، خیلی از خانواده ها هیچی نگو، حالا دلش درد میکنه، حالا معده‌اش به هم ریخته، یه دلیلی براش میارن.
بله.
و همون دلیل آوردن شاید اون دختر خانم رو نسبت به این مسئله که این یه مشکلیه یا زشته، اصلا بازگوش کردنش یا اصلا بودن این مسئله زشته. نحوه مواجهه درست چیه؟
دکتر خیلی مهمی هست که شما اشاره فرمودین. ببینید، ما اگه بخوایم با این شیوه نگاه بکنیم، تمام نوجوانان دختر و پسر ما، اگه داریم تاکید میکنیم که آگاه باشن و این مسائلی آگاه باشه، اینی که برای آینده زنانگی و مردانگیش داره آماده میشه. همین نوجوان دختر اگر درک خوبی از زنانگی خودش نداشته باشه و احساس خجالت کنه از یه بحث فیزیولوژی که بدن خودش، یا یه آقا پسر از فیزیولوژی بدن خودش خجالت بکشه، در آینده چطور توقع داریم که یک جوانی باشه که بحث تولید مثلی و باروری رو حالا میخوایم که خیلی خوشایند براش تلقی بشه؟
یا اصلا آقا پسری که قرار هست در آینده خانواده تشکیل بده، همسرش رو باید درک بکنه. خب شرایط خلق و خوی همسرش یه هفته قبل از دوره ماهانه ممکنه که یه خورده متفاوت بشه.
بله. اصلا ما تو مراجعینمون خیلی، حالا بحث باز شد، اجازه بدین من اینو بگم که من تو مراجعین مطب خیلی اینو میبینم که بسیاری از دعواها و چالشایی که نه با هم دیگه دارن از ناآگاهی همسر آقا بوده، که یعنی در واقع آقا نمیدونسته که خانمش تو این یک هفته قبل قاعدگی خلق و خوی خوبی نداره، یا حتی مثلا برای روابط زناشویی هم آمادگی ممکنه نداشته باشه، بر همین مورد بحث و تعارض قرار میگیره و از همونجا مشکلاتشون شروع میشه از ناآگاهی. اینی که وقتی شما در محیط خونه، حالا ببینید، ما تو محیط خونه دخترمون قاعده شده مثلا 15 سالشه، یه بچه 10 ساله داریم، آقا پسر 10 ساله داریم، قرار نیست به اونا آقا پسر 10 ساله که کامل فرایند قاعدگی رو بگیم، ولی همینقدر که بدون خانوم ها در ماه یک هفته‌ای رو نیاز به استراحت بیشتری دارن، چون تغییراتی در بدنشون ایجاد میشه، همینقدر به اندازه فهم اون کودک 10 ساله کفایت میکنه که اگر مثلا سوالش اینه که چرا مثلا خواهرم مدرسه نرفت، یا چرا خوابیده، یا چرا درد داره، شما هر ماه نمیتونید بگید این دختر مریضه، هر ماه نمیتونید بگید کمرش درد میکنه یا مسمومیت غذایی گرفته. بالاخره این بحث بعدها که خود بچه ها بزرگتر میشن خودشون شما رو زیر سوال میبرن که این فرایند طبیعی رو چرا به این شکل شما براشون توجیه کردین. اساسا این بحث برای ما جدیه که حتی از نگاه والد دیگر هم باید خیلی حمایت بشه بحث بلوغ نوجوان. یعنی دختر خانمی که قاعده میشه پدرش یه حامی خیلی خوبه براش، یا آقا پسری که داره فرایند بلوغش رو طی میکنه مادر یه حامی خیلی خوبه که خیلی با حفظ احترامش در واقع برای شرایطی فراهم میکنه که بتونه سریع اون بهداشت خودش رو رعایت بکنه، در این حال خیلی هم وارد حریم خصوصیش نمیشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم صحبت‌های خانم دکتر زهره کشاورز رو دارید میشنوید. برنامه مثبت تربیت هست، از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. شنونده عزیزی که در مورد نوه 4 سالشون گفتن که حرفای زشت و رکیکی میزنه که از بچه‌هایی یاد گرفته تو فامیل که 3-4 سالی ازش بزرگترم. حالا ببینید حوزه تربیت کودکی و نوجوانی، ما براش برنامه‌های خاص از گروه سلامت روان داریم، اما فرض رو بر این میذاریم که این بچه دشنام جنسی یاد گرفته.
بله.
خانم دکتر، از دید شما که کارشناس سلامت جنسی هستید، الان تکلیف این خانواده چیه و خانواده مشابه که این دشنام‌های جنسی رو ممکنه که فرزندشون بازگو بکنه؟
بله، اکثرا دشنام‌های جنسی از چه کسی فرا گرفته میشه؟ از یک بزرگتری که کودکان میشنون. یعنی دشنام‌ها در فضای جامعه گاهن ممکنه مثلا توی یه دعوای چیزی بالاخره بچه‌ها شنیده باشن، یا در محیط خونه مادر مثلا گزارش میکنه به ما که پدر مثلا بچه‌ها وقتی پای موبایل حرف میزنه دیگه حفظ حریمی نمیکنه و به راحتی، یا اگه با مادر دعواش میشه یا مادر با پدر، بالاخره بچه‌ها این در واقع شوخی که نه، البته حتی بعضی شوخی‌ها هم جنسیه که اونم حالا در واقع جای صحبت داره، ولی بعضی وقتا ممکنه الفاظ رکیکی یاد میگیرن که محتواهای جنسی و جنسیتی داره و این خیلی بده. یعنی اساسا یاد گرفتن این مسئله برای کودکان شکلگیری یک نگرشه برای آیندهشون نسبت به خیلی مسائل. یعنی اصلا اون بزرگترها اگه اینقدر میدونستن که چقدر میتونه این نگاه جنسیتی و به این شکل الفاظ جنسی و جنسیتی نگرش بچه‌ها در آینده تغییرات بدی بده، هیچ وقت این الفاظ رو در واقع به زبان نمی آوردن. ولی متاسفانه بچه‌ها اینا رو از هم یاد نمیگیرن، از یک بزرگتر یاد میگیرن، حالا میان توی محیطی به هم میدن این الفاظ رو. اگر بچه‌ای شما داره این لفظ رو استفاده میکنه و لفظ خونه شما نیست، پس اول جستجو کنید که تو خونه خودتون این لفظ اومده یا نیومده. نگید ما از بچه از بیرون یاد گرفت. پس ما یک میذاریم اول خونه. دو این که اگه بچه اینو میاره به زبان، راهکارش اینه که بعد بیارینش بشونینش، باهاش به آرامش بگین که این لفظ معنیش رو میدونی؟ معمولا بچه ها میگن نه. خب نمیدونه واقعا، نه، چون اصلا براش درکی وجود نداره، اون فقط شنیده که مثلا توی دوای این یکی به اون یکی گفته. دلیلم نداره ما بخوایم معنی رو خیلی باز کنیم، اینی که فقط میگیم این کلمه بسیار بسیار زشته و ما هیچ وقت این کلمات رو به زبان نمیاریم. شما ارزش‌های خانوادگیتون رو براشون بذارین. حالا اگر در فضایی داری میره که بچه‌هایی هستن که مرتب دارن اینو تشدید میکنن، بالاخره اون فضاها رو خودتون مدیریت بکنید. یعنی رفت و آمد تو اون فضاها، چون غالبا توی مدرسه کمتر این اتفاق میفته چون نظارت وجود داره، ولی تو فضاهایی که بچه‌ها کنار هم هستن، پارکی، جایی که میرن، ممکنه اونجا راحت‌تر میتونن الفاظ استفاده کنن.
بله،
برخودتون با آرامش باید باشه.
ضمن اینکه یه پیامک دیگه هم داریم، شنونده عزیزی خواهش کردن که موضوعی در مورد نوجوانان با نیازهای ویژه پخش بکنید. حتما ما این کارو میکنیم در هفته‌های آینده، و در مورد کودک و نوجوان با نیازهای ویژه هم برنامه خواهیم داشت. اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگو و آرام آرام داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم از طریق 3102. داریم در مورد بلوغ صحبت میکنیم، باورها، تابوها، شیوه مواجهه درست خانواده با دوران بلوغ. شنوانده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه مثبت تربیت هست و ما در مورد دوران بلوغ صحبت میکنیم با خانم دکتر کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. این الگو پذیری هم خانم دکتر همیشه گفته میشه که تو تربیت شرط اوله، یعنی ما هزاری به بچه بگیم دروغ نگو، از ما دروغ بشنوه، در زندگی بالاخره الگو میگیره و این تابوهایی که ما گرفتارش هستیم و باورهایی که ما گرفتارش هستیم انتقال پیدا میکنه به بچه ها. و این الگو پذیری مناسب چگونه میتونه رخ بده؟
والدین الگوی اصلی کودک و نوجوان هستن در بحث تربیت و آموزش ها و رفتارها و عادات. حتی اینی که ما گاهن الگوهای رفتاری یکسانی رو میبینیم در خانواده وجود داره که گاهن حتی آسیب هایی رو هم اگه مثلا داریم ارزیابی میکنیم، آسیب شناسی میکنیم، یک مسئله رو میبینیم رفتارها تقریبا الگوی از والدین بوده که به نوجوان هم منتقل شده. خواهش ما اینه که حداقل در بحث بلوغ الگوی مناسبی برای نوجوان خودتون باشید. من روی صحبتم با مثلا مادریه که وقتی خودش دچار قاعدگی هست در ماهی که در واقع نیاز به مراقبت بیشتری داره و نیاز خانواده آگاه باشه که کمکش بکنه، استراحت بکنه یا حتی به لحاظ خلقی حواشو داشته باشه، شما وقتی به عنوان یک مادر خودت رو از این مسئله محروم میکنی، در واقع دخترت رو هم محروم کردی. یا آقای محترمی که به عنوان پدر خانواده نادیده میگیره ارتباط با پسرش رو و در واقع فکر میکنه که چطور ما همینطور بزرگ شدیم بچه ها هم بزرگ میشن، این تفکر درستی نیست. روابط عاطفی که شما با نوجوانتون برقرار میکنید نگاه جنسیتی نداشته باشیم، با مادر با پسر و دخترش، پدر با پسر و دخترش، ایجاد عادت های صحیح میشه برای بچه ها و تصوری از یک فضای امن در خونه. تاکید من اینه که ما الان داریم مواجه میشیم با خانواده هایی که فضای خونه بسیار ناامن برای بچه ها به خاطر درگیری های شدیدی که توی خونه وجود داره. معمولا زمینه بسیاری از آسیب ها، بسیاری از رفتارهای اشتباهی یا حتی رو آوردن به مصرف مواد یا دوستانی هستند که نزدیک میشن به نوجوان شما، به خصوص برای اینکه درش زمینه انحرافات رو ایجاد بکنن، از زمینه ناامن خونه شما شروع میشه. پس ما اگر که دقت داشته باشیم که یک الگوی فرزندانمون هستیم، دو وظیفه داریم که شرایط مساعد رو در خونه جز حقوق کودک و نوجوانمون هست فراهم کنیم، حواسمون به بسیاری از رفتارها و عادات خودمون جمع میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. زمان به سرعت سپری شد. ما شاید 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داشته باشیم اگه بخوام یه مرور جمع‌بندی داشته باشیم رو اونچه که مطرح شد در این برنامه، که البته به نظر میاد که خود والدین هم خیلی باید کنکاش بکنن در مورد شیوه مواجهه با دوران بلوغ و واقعا در این حد 40-45 دقیقه نمی گنجه. خیلی از مسائل هست که در فضای خصوصی تری باید مطرح بشه که بازگو کردنش از طریق امواج رادیویی خیلی برای ما راحت نیست این کار. و خب خانواده ها رسوم مختلف، خورده فرهنگ ها، استان های مختلف، شاید ناگهانی بخواین شما همه چی رو تغییر بدین، بله. خورده مشکل باشه، شاید اگر که بقیه اعضای خانواده هم شنونده برنامه باشن، پدر بشنوه، مادر بشنوه، براشون راحت تر باشه پذیرش این واقعیت های علمی موجود.
کاملا صحیح هست. توصیه همیشگی ما اینه که والدین اول خودشون آگاه باشن، برن کسب دانش کنن، کسب آگاهی کنن، اینکه هر چی به خودم گفتم پس چون الان من موفقم همین شکلی به بچه خودم بگم. جوانان و جوانان الان تفاوت‌هایی رو دارن، شکاف‌هایی وجود داره از نظر شرایطی که مواجهه هایی که حتی نوجوان داره و دانشی که باید کسب بکنه در برخورد با این مسائلی که براش در محیط اجتماعی به خصوص پیش میاد. اینی که توصیه نهایی ما اینه که والدین آگاهی باشید و از منابع درست کسب اطلاع بکنید، یعنی با یک در واقع بشینیم حالا از یک سری منابع اشتباهی و در واقع اون نشریات زرد
جستجو کنیم، هر سایتی همین رو میخواییم
انتقال بدیم. بله، این اصلا ممکنه که مسیر درستی رو برای نوجوان ایجاد نکنه. تاکید من روی ایجاد نگرشه. ما هر آگاهی که میدیم تغییر نگرش و رفتار میخواییم اتفاق بیفته، اینه که بعد خیلی اصولی درست و مبتنی بر اون سن نوجوان باشه.
فهمیدن که دختر 14 سالش اون موقع دوره ماهانش خیلی اخلاقش تند میشه که ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، خیلی کوتاه راهنماییش میکنه. خانم دکتر
ببینید اساسا به خاطر تغییرات هورمونی، چون استروژن سطحش خیلی پایین هست اون زمان و استروژن هورمونیه که برای خانم ها وقتی نباشه نشاط و شادی میره، برای همین خلق افسرده، خلق تحریک پذیرتر، پرخاشگرتر شدن، همه اینها و البته حتی مسئله کم خونی رو هم خوبه که ارزیابی کنن که اگه ممکنه بعضی از بچه‌ها حتی دچار کم خونی هایی هستن و علائم خستگی یا حتی پرخاش هاشون ممکنه که ناشی از در واقع مسائل جسمانیشون هم باشه.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردید تا این لحظه و با پرسشاتون ما رو دلگرم میکنید نسبت به ادامه کار، ممنون از شما. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
مو موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دیماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
از اولین همایش ملی جامعه گردشگری سلامت، محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران، در خدمت شما عزیزان هستیم. می‌خوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر اسماعیل توحیدلو، معاون اجرایی امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و خدماتی رو که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه گردشگری سلامت ارائه میده از زبان ایشون بشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت کلیه شنوندگان عزیز. خب همونجوری که در اولین نمایشگاه بین‌المللی حوزه گردشگری سلامت هستیم که در این نمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با شرکت 12 مرکز که در حوزه گردشگری سلامت به طور ویژه فعالیت دارن و با عملها و جراحی‌های یونیک و منحصر فردی که انجام میدن تونستن در منطقه خاورمیانه از سلامتی خاصی برخوردار باشن. خب این نمایشگاه برای اولین بار برگزار میشه و دانشگاه شهید بهشتی به صورت حرفه‌ای در این شرکت کرده. از حدود 21 بیمارستان ما، 12 بیمارستان ما تونستن که مجوزهای لازم و استانداردهای لازم رو داشته باشن که بتونن در منطقه به صورت کاملا رقابتی اون اعمال و خدمات جراحیش رو ارائه بدن.
آقای دکتر، فکر میکنید که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی چقدر میتونه در جذب گردشگر سلامت با توجه به توانمندی‌های ایران مؤثر باشه؟
ما ببینید، همونجوری که مستعزه حوزه پزشکی کشورمون به طور مشخص اختلاف خیلی زیادی با کشورهای دیگر منطقه ما داره، در واقع کشور ایران با نزدیکترین کشورهایی که همسایه هستش پزشکیش خیلی قابل رقابت هست و ما میتونیم اون جراحی ها و منحصر با اون هزینه‌های بسیار کمی که ارائه میدیم عملا رقابت بسیار بسیار بالایی میکنه با کشورهای اروپایی، به طوری که ما همین الان بیماران اروپایی و آمریکایی داریم که برای جراحی هاشون به کشور ما مراجعه میکنن. این نه تنها ما بیماری منطقه‌ای رو پوشش میدیم، میتونی از قاره اروپا، از قاره آمریکا مریض داشته باشی.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر اسماعیل توحیدلو، معاون اجرایی امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
I'm not چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی،